أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما الترديد بينهما لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا. فتأمل جيدا. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و سلامتی برای همه عزیزان، پس از اون که آخوند قیاس دوران امر بین محظورین رو که محل بحث ماست به خبرین متعارضین بنابر هر دو مبنای سببیت و طریقیت در حجیت امارات ابطال فرمودند، که نتیجهش ابطال قول سوم یعنی تخییر شرعی در این باب، یعنی باب دوران امر بین محظورین بود، با نعم تو این جلسه استدراک می کنند و در صدد تصحیح قیاس دو باب و عدم وجود فارق بین دوران امر بین محظورین و خبرین متعارضین برمیان، به این بیان که وجوب اخذ به یکی از دو متعارض، اونم از باب تخییر، یعنی قول به تخییر که بخوایم مخیر باشیم و اخذ کنیم به یکی از متعارضین، اینه که اونها با قطع نظر از سببیت یا طریقیت احتمال وجوب یا احتمال حرمت رو ایجاد می کنند. بنابراین وقتی هم احتمال وجوب هست و هم احتمال حرمت، این میشه منشأ برای وجوب تخییر. خب و روشن است که چنین احتمالی در دوران امر بین محظورین هم وجود داره. این منشأ در دوران بین محظورین هم هست، اونجایی که امر دایره بین وجوب یعنی احتمال وجوب داده میشه و حرمت و احتمال حرمت داده میشه. پس اینجا هم باید بتونیم قائل به تخییر بشیم مثل خبرین متعارضین که احداث دو احتمال رو می کنند. فلذا باید قائل به تخییر بشیم و جایی برای قول به اباحه نمی مونه. مگر این رو پذیرفتیم، که البته آخوند قبول ندارن، میگن الا یا باید مبنای سببیت رو بگیرید یا طریقیت رو، این احتمال ضعیفیه. اما اگر اینو میپذیرفتیم قول سوم در ما نحن فیه تقویت میشد. توجه کنید. نعم، پس بعد از این که فرمودن قیاسه باطل، این نعم استدراک از اون قیاسه باطله. لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة، اگر منشأ و سرچشمه تخییر در خبرین متعارضین این باشه که این دو خبر متعارض احتمال وجوب و احتمال حرمت رو ابداع می کنند، احداث می کنند، ایجاد می کنند. ابداع احتمال وجوب و حرمت یعنی چی؟ با واو تفسیر می کنه، همون رو واو عطف تفسیره. و احداثهما یعنی این خبرین متعارضین احداث می کنند، ایجاد می کنند. التردید بینهما یعنی تردید بین وجوب و حرمت رو، هرچند در اونجا یکیشون مطابق با واقع، ولی بالاخره هر دو احتمال هست. اگر تخییر با این منشأ باشه، جواب لو، اگر با این منشأ قائل به تخییر بشید، لکان القیاس فی محله، ما که گفته بودیم قیاس باطله، با این بیان میگیم قیاس یعنی قیاس کردن دوران امر بین محظورین به خبرین متعارضین و قول به تخییر فی محله به جا خواهد بود. چرا؟ لدلالت دلیل علی التخییر بینهما، علی التخییر هاهنا، برای اینکه همون گونه که همون دلیلی که بر تخییر بین خبرین متعارضین بینهما، یعنی بین خبرین متعارضین دلالت میکرد، در ما نحن فیه هاهنا یعنی دوران ام بین محظورین، بین وجوب و حرمت، اینجا هم هست. فتأمل جیدا، منتها ما منشأ تخییر رو ایجاد احتمال نمیدونیم. بعد از این مرحوم آخوند نکته دیگه ای رو میخوان در ادامه بیان کنن، میخوان به بررسی دلیل قول اول در مسئله دوران امر بین محظورین بپردازند. ای خاطرتون باشه در دوران امر بین محظورینشون احتمال اول و قول اول رو گفتن جریان براءت شرعیه و عقلیه. حالا اینجا میفهمن که در این مسئله جای حکم براءت عقلی نیست. برای اینکه موضوع براءت عقلی عدم البیانه و حالا اینکه در اینجا از ناحیه بیان کمبودی وجود نداره، ما علم به جنس الزام داریم ولو علم اجمالی، نوع الزام رو نمیدونیم که آیا وجوبه یا حرمت، اما علم اجمالی به جنس یعنی به الزام داریم. مشکل ما در اینجا از ناحیه قدرت مکلف بر موافقت عملی قطعی و احتیاطه، ولی از در علم داشتن مشکلی نیست. برای اینکه این مطلب روشن بشه توجه بکنید، آنگونه که مرحوم مشکینی در حاشیه گفته و دیگر محشین هم استفاده کردن از ایشون، قوام تنجز تکلیف به دو چیزه: یک، وجود بیان بر حکم شرعی ولو این بیان بیان اجمالی باشه ها. دو، قدرت مکلف بر موافقت قطعیه. حالا موافقت قطعیه هم خواه موافقت تفصیلیه باشه خواه موافقت اجمالیه، مثل نماز به چهار جهت در صورت تردید در قبله. خب پس این دو چیز، یکی وجود بیان و دیگری قدرت بر موافقت قطعیه، اگر بود تکلیف منجز میشه، اگر یکی از این دو امر منتفی شد تنجز تکلیف هم منتفی میشه. خب وقتی تنجز تکلیف منتفی شد، قاعده قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب به سبب عدم تنجز تکلیف جاری میشه. پس عدم جریان قاعده قبح به خاطر عدم وجود بیان نیست، برای اینکه گفتیم علم مطلق حکم الزامی وجود داره، بیان داریم، بلکه به خاطر عدم تمکن مکلف از امتثال قطعی با وحدت متعلق به اینکه انجام بده احتیاط رو به جمع بکنه بین تکلیف، این ممنوع محظور داره برای مکلف و ممکنش نیست. برای اینکه فعل و ترک نقیض همان قابل جمع نیستن. پس نتیجه این که در دوران امر بین محظورین جای جریان قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان نیست. برای اینکه بیان اجمالی که عبارت از علم به اصل الزام باشه وجود داره، وقتی بیان هست چطور میخواید بگید قبح عقابی که موضوعش عدم البیان جاری بشه؟ خب وقتی علم اجمالی به اصل الزام وجود داره، همین مقدار برای منع از جریان براءت عقلیه کفایت میکنه. بله عقاب نیست، اما این نبودن عقاب به خاطر قبح عقاب بلا بیان نیست، به خاطر عدم قدرت مکلف بر امتثاله، عدم قدرت مکلف بر موافقت قطعی است. با این بیان هم قول اول که میخواست بگه در دوران امر بین محظورین هم براءت شرعیه و هم براءت عقلیه جاری بشه ابطال شد، چون جای براءت شرعیه نیست. و نهایتاً تا اینجا دیدید مرحوم آخوند قدم به قدم جلو اومدند، قول پنجم رو که تخییر عقلی و براءت شرعی اباحه شرعی باشه اثبات کردند، چهار قول دیگر رو ابطال فرمودند. پس ببینید عبارت رو: ولا مجال ها هنا، میدانی نیست در دوران امر بین محظورین. میخوایم بچه اول یا قول اول رو که هم براءت عقلی هم شرعی جاری کرده بودند رد کنیم ها، میخوایم بگیم جای براءت عقلی نیست. ببینید میدانی نیست در اینجا لقاعدت قبح العقاب بلا بیان، جای قبح العقاب بلا بیان نیست، یعنی جای جریان براءت عقلیه نیست. چون براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان کجاست؟ موضوعش چیه؟ موضوعش عدم البیانه. در حالی که فإنه شأن چنین لا قصور فیه ها هنا، قصوری نیست فیه در بیان، کوتاهی نشده از نظر بیان ها هنا در دوران ام بین محظوره. به هر حال اینجا علم اجمالی وجود داره، علم به جنس تکلیف الزامی هست. اگه شما گفتید آقا بس علم اگر هست، بیان اگر هست، چرا تکلیف منجز نیست؟ میگیم ها، عدم تنجز تکلیف ریشهش جای دیگه است، ریشهش در عدم بیان نیست، ریشهش در عدم امکان موافقت قطعی برای مکلفه. ببینید و انما یکون عدم تنجز تکلیفه لعدم تمکن من الموافقت القطعیه. همانا ریشه عدم تنجز تکلیف این که تکلیف منجز نشده، انما یکون عدم تنجز تکلیف لعدم تمکن من الموافقت القطعیه. این که مکلف متمکن نیست از موافقت قطعیه، در حالی که این عدم تمکن غیر از عدم بیانه، بیان هست تمکن نیست. چون تمکن نیست تکلیف منجز نشده. که مخالفتی ها، همچنان که متمکن نیست از مخالفت قطعیه. البته این ای کاش میگفت کل مخالفت القطعیت، مخالفت رو اضافه نمیکرد به القطعیه، چون القطعیه صفت مخالفته. و از اون طرف والموافقت الاحتمالیت حاصلتون لا محاله. خب بس موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه ممکن نیست، اما احتمالیش حتما حاصله. لا محاله یعنی حتما، خواه قبح عقاب بلا بیان جاری بشه یا نشه، بالاخره یا انجام میده با احتمال وجوب میسازه، یا ترک میکنه با احتمال حرمت میسازه. خب بعد از این که عرض کردم مرحوم آخوند قول پنجم رو که مبنای خودشون بود اثبات کردن و اقوال چهارگانه دیگر رو قدم به قدم رد کردن، و معلوم شد که نظر ایشون اباحه ظاهری، یعنی اخذ به احد عمل معین اباحه ظاهری، اخذ به احد عمل معین، تخییر شرعی، توقف در حکم و تخییر عقلی در عمل و تخییر عقلی و اباحه شرعی، اینا رو متعرض شدند و نظر خودشون رو اثبات کردند. حالا میخوان متعرض فرمایشی از مرحوم شیخ انصاری بشن. ایشون فرمودن آقا این وجوه و اقوال مختلف در مورد دوران ام بین محظورین در صورتی جاریست که واجب و حرامون هر دو توسلی باشند، و الا اگر هر دو تعبدی یا یکی معین تعبدی باشند اونجا مخالفت قطعیه ممکن میشه. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه توجه کنید من یه مقدمه ای بچینم. اقسام وجوب و حرمت در مسئله دوران ام بین محظورین از حیث تعبدیت و توسلیت چهار صورت پیدا میکنه. صورت اول این که وجوب و حرمت هر دو توسلیه، یعنی این عمل اگر واجب باشه نیاز به قصد قربت نداره، به هر نحوی انجام بشه امتثال حاصله. اگر حرام باشه بازم ترکش احتیاج به قصد قربت نداره. این یک. دوم، هر دو تعبدیان، یعنی میدونیم که اگر واجب باشه اتیانش همراه با قصد قربت باید باشه و الا درست نیست، و اگرم حرام باشه باید ترکش همراه با قصد قربت باشه. صورت سوم اینه که احدهما المعین تعبدیه، مثلا اگر این عمل واجب باشه وجوبش تعبدیه، امتثال امرش متوقف بر قصد قربته، اما احتمال حرمتش توسلیه، یا برعکسش فرقی نمی کنه. احدهما المعین تعبدیست، دیگری توسلی است. چهارم این که احد و همای غیر معین تعبدیه، یعنی اجمالا می دونیم که یکی از دو احتمال تعبدی است، اما آیا وجوب تعبدیه یا حرمت اونشو نمیدونیم، تعیینا نمیدونیم. اجمالا میدونیم یکی تعبدیه بدون که معین باشه و دیگری توسلیه، یکی توسلیه. این چهار صورت رو تو ذهنتون باشه. مرحوم شیخ در کتاب شریف رسائل فرمودند که در همه این چهار صورت موافقت قطعی غیر ممکنه، موافقتش جای بحث نیست، نمیشه کاری کرد که هم از عهده تکلیف به وجوب هم از عهده تکلیف به حرمت برآمد. موافقت قطعیه در هیچ کدوم از این چهار صورت ممکن نیست. اما مخالفت قطعیه فقط در صورت اول و چهارم از بیان ما. حالا صورت اول اونجایی که هر دو توسلی باشه، صورت چهارم اونجایی که احد و مای غیر معین توسلی باشه، در اینجا مخالفت قطعی هم ممکن نیست. خب اما در صورت دوم و سوم که هر دو تعبدیه یا یکی معین تعبدیه، در اون دو صورت مخالفت قطعیه ممکنه. مخالفت قطعیه ممکنه. بنابراین جریان اباحه ظاهری، این که در ظاهر حکم به اباحه بکنیم نه به وجود نه به حرمت، حالا خواه منظور از این اباحه ظاهری براءت باشه و خواه از حدیث هل استفاده کرده باشیم، جریان اباحه ظاهری در دو قسم دوم و سوم غیر ممکنه. لذا قول به اباحه ظاهریه اختصاص پیدا میکنه به قسم اول که هر دو توسلی هست و چهارم که یکی غیر معین تعبدی است نه معین. چون در این دو مورد موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه غیر ممکنه، نمیشه موافقت قطعیه انجام داد هر دو رو، واجب و حرام رو، و نمیشه مخالفت قطعیه انجام داد. به خلاف قول به تخییر در عمل با توقف در حکم که مختار شیخ است و محذوری نداره از در شیخ. پس شیخ چنین فرمایشی رو در رسائل داره و نظر خودش رو که تخییر در عمل و توقف در حکم هست اثبات کرده. اما مرحوم آخوند توجه کنید میفرمان که تعبدیت در قسم دوم و سوم، قسم دوم که هر دو تعبدیند، قسم سوم که یکی معین میدونیم تعبدیه، این تعبدی بودن اون دو قسم دوم و سوم درسته که موجب اختصاص قول به اباحه ظاهریه به اون قسم اول و چهارم میشه، قسم اولی که هر دو توسلی باشند و قسم چهارمی که یکی غیر معین تعبدی باشه، برای اینکه در این دو قسم موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه متعذره. اما موجب اختصاص تخییر عقلی که مورد بحث ماست به این دو قسم اول و چهارم نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا تخییر مال این دوتاست. نه خیر، تخییر در همه این چهار قسم جاریه، زمینه برای تخییر در همه این چهار قسم وجود داره. یعنی مانعی از حکم به تخییر عقلی در تمام موارد دوران امر بین محظورین یعنی وجوب و حرمت وجود نداره. بنابراین در صورتی که هر دو محتمل توسلی باشند، مکلف بین فعل یا ترک، اونم هر دو بدون قصد قربت مخیره. اگر هر دو محتمل تعبدی باشند، بازم بین فعل و ترک با قصد قربت مخیره. اگر یکی از دو محتمل معینن مثلا وجوب تعبدی باشه، بازم مخیر بین فعل با قصد قربت و ترک مطلق، میخواد با قصد قربت باشه بدون قصد قربت باشه مخیره. اگر یکی غیر معین تعبدی باشه، بین هر کدام از فعل یا ترک با قصد غربت یا بی قصد غربت مخیره. پس توجه دارید که آخوند میخواد بگه تخییر در همه صورتهای چارگانه جریان داره. برای اینکه فرض اینه که هیچ کدوم از دو احتمال نسبت به دیگری ترجیحی نداره تا ما او رو بر دیگری مقدم بکنیم. و وقتی هیچ کدوم ترجیح ندارند، ترجیح بلا مرجم که جایز نیست. پس شیخنا فرمایش شما رو مبنی بر عدم جریان تخییر در دو قسم قبول نداریم. ثم ان مورد هذه الوجوه، مورد این وجوه پنجگانه ای که به عنوان اقوال پنجگانه در دوران ام بین وجوب و حرمت یا بین محظور این همون بیان کردیم، مورد و این کان ما اذا لم یکن واحد من الوجوب و الحرمت علی التعیین تعبدیاً، هرچند مورد اونجایی است که هیچ کدام از وجوب و حرمت لم یکن تعبدیاً علی التعیین، چرا؟ از لو کانا تعبدیین، اگر هم وجوب تعبدی باشه و هم حرمت تعبدی باشه، یا نه او کانا احدهما المعین کذالک، یا یکی معین مثلا وجوب معینا کذالک یعنی تعبدی باشه، پس اگر پای تعبد معین حالا یا یکی معین یا هر دو به میان بیاد، لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحهما و رجوع الی الاباحه، از نظر من آخوند اشکالی نخواهد بود در اینکه عدم جواز طرحهما جایز نیست. هر دو رو یعنی هم وجوب رو بذاریم کنار هم حرمت رو بذاریم کنار، وقتی هر دو رو گذاشتیم کنار و رجوع الی الاباحه و به اباحه رجوع بکنیم، لانها برای اینکه این اباحه، اینکه بیایم هم جواز رو بذاریم هم وجوب رو بذاریم کنار هم حرمت رو بذاریم کنار و قائل بشیم به اباحه، مخالفتون عملیتون قطعیتون الا ما افاد شیخون الاستاد قدس سر، این چون مخالفت قطعیه عملیه، در حال که محل بحث ما بگید موضوع بحث ما اونجاییست که مخالفت قطعیه عملیه ممکن نباشه. مخالفت قطعیه عملیه ممکن نباشه، اینجا مخالفت قطعیه عملیه ممکنه. الا ان الحكم ايضا فيهما اذا كان كذلك هو التخيير عقلا منتها، حکم در این دوتا یعنی در وجوب و حرمت اذا كان كذلك وقتی اون گونه باشند، چجوری باشند؟ یعنی هر دو تعبدی یا احدهما المعین تعبدی باشه، هو التخییر عقلا تخییر عقلی اینجا جاریه. مانعی از تخییر در اینجا نیست. عقل مکلف رو در همه این احتمالات چارگانه که بیان کردیم، هر دو تعبدی، هر دو توسلی، یکی غیر معین تعبدی، یکی معین تعبدی، در همه این موارد عقلا تخییر جائزه. الا ان الحکم ایزن، حکم همچنین، فیهما اذا کانا کذالک، یعنی وقتی هر دو تعبدی یا یکی معین تعبدی باشن، ایزن یعنی مثل اونجایی که هر دو توسلی یا یکی غیر معین تعبدی است، اینجا هم هو تخییر و عقلا مخیر بین چی و چی؟ اونجایی که هر دو تعبدی یا یکی معین تعبدیه، بین اتیانهی، یعنی اتیانون احده ما علاوه چین قربیگ، اتیان بر وجه قربی همراه با قصد قربت یعنی چی؟ یعنی به ان یعطا بهی، این که انجام داده بشه اون احده ما، اون یکی از دو فعل، چه وجوب چه حرمت، یکیشون بدا احتمال طلبهی، اگر واجب است بدا احتمال طلبه، اگر حرام است بدا احتمال ترکه. این ضمیرها همه به اون احده ما برمیگرده. پس به ان یعطا بهی بدا احتمال طلبهی و ترکهی، کذالک یعنی علا وجه قربی. خب چطور در این موارد تخییر عقلی جاریه؟ تخییر عقلی در این موارد چجور جاریه؟ علت برای الحکم هو تخییر عقلا. چرا الحکم هو تخییر عقلا حتی در مورد هر دو تعبدی یا یکی معین تعبدی؟ دلیل، لعدم ترجیح. چون معلومه فرضینه که هیچ کدوم از دو احتمال نسبت به دیگری ترجیحی ندارن، نه وجوب تعبدی بر حرمت تعبدی مرجحه، نه برعکس. یا اونجایی که یکی معین تعبدیه، مثلا وجوب تعبدیه و حرمت توسلیه، نه وجوب تعبدی بر حرمت توسلیه رجحان داره، نه برعکسش. خب وقتی هیچ کدوم رجحان ندارند، لعدم ترجیح، خب ترجیح نباشه بقیهش معلومه. و قبحهی بلا مرجحین، یعنی قبح ترجیح بلا مرجح. پس فرض اینه که هیچ کدوم از دو احتمال نسبت به دیگری ترجیح نداره، خب ترجیح بلا مرجح هم که قبیح، جائز نیست. پس در همه این موارد، در همه موارد چهارگانه، حتی اونجایی که هر دو تعبدی یا یکی معین تعبدیه، تخییر عقلی جریان داره. فنقده از چی؟ از جریان تخییر در همه صورتها. روشن شد از جریان تخییر در همه صورتها که چی؟ انه لا وجه لتخصیص المورد بالتوسلیین، وجهی نداریم برای اینکه اختصاص بدیم مورد وجوه خمسه رو، مورد اقوال پنجگانه رو، به توسلیین، به اون جایی که وجوب و حرمت هر دو توسلی باشند یا حتی یکی غیر معین مثلا تعبدی باشه، به نسبت الى ما هو المهم فی المقام، نسبت به اون چی که در مقام، یعنی در دوران ام بین محظورین، در دوران ام بین محظورین مهمه، یعنی از نظر جریان تخییر. و این اختص بعض الوجوه به ما، هرچند اختصاص داره بعضی از این وجوه پنجگانه به اون جایی که وجوب و حرمت هر دو توسلی باشند، منظور از اون بعض الوجوه هم در واقع وجه اول یا همون قول اوله، یکیش قول اول که جریان براءت عقلیه و شرعیه بود، این در توسلیات میشه، یکشم وجه پنجم که قول خدا آخونده، یعنی تخییر عقلی و اباحه شرعی. بله، این دو وجه یعنی وجه اول و پنجم به هما یعنی به توسلیین اختصاص پیدا میکنه و در تعبدیین به اعتبار اون اباحش قبلا گفتیم دیگه امکانش نیست، چون در مورد تعبدی ها مخالفت قطعی ممکنه و اون این که مثلا مکلف بیاد واجب رو که تعبدی هست بدون قصد قربت انجام بده، چون انجام داده با حرمت مخالفت کرده و چون قصد قربت نکرده با وجوب هم مخالفت کرده، پس اونجا مخالفت قطعیه ممکنه، لذا قائل به اباحه نمیشه اونجا شد و به خاطر همین وجه اول و پنجم، قول اول و پنجم اختصاص پیدا میکنه به توسلی ها و در تعبدی ها جاری نمیشه. مطلب دیگری رو مرحوم آخون میخوان بیان بکنن که حالا چون متصل به هم یه مطلب چند سطری رو باید توضیح بدیم، اجازه بدید باشه برای جلسه بعد. امروز به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.